دنبال صحبت هم آقای نیکزاد در این زمینه اونجور برنامه هایی که اتفاقا گروهی درست شد که چنین برنامه هایی بسازه، نمیدونم چرا اتمسفر شورای برنامه و حتی مسئولین سازمان رادیو تلویزیون این بود که مثلا این رئیس روابط عمومی این دستگاه بی خودی این حرفا رو میزنه یا این اونجوری که باید و شاید نشون نمیده. یه مقدارش درست بود، یعنی شون وقتی میرفتی رژیم این کارهای اون را اینا کار میکردن، اون چی که ساخته میشد اون گروه تصمیم گیر تو اتاق حس میکرد که این اون پیام رو اونطوری نمیرسونه. من از یه تلویزیون کامرشال به اصطلاح بازرگانی آمده بودم که رابطه ما با مردم بیشتر بود، چون دستگاه دولتی نبود انتقادشون راحت میکردن. آدمایی هم که توش کار میکردن غیر از بنده که مدیر عاملش بودم، حالا ثابت و پسراش که دیگه دخالت نمیکردن، من یکی یا دو تا آدم داشتیم در اونجا که اینا تحصیل خارج کردن، بقیه از طبقه متوسط پایین ایران و رادیو و تلویزیون معذرت میخوام فقط تو همون تلویزیون ثابت یاد گرفته بودم. ما با آدمایی که نشسته برخاست میکردیم، وقتی میمد تو خونش نشسته با خانومش با برادر زنش فلان میگفت این برنامه خوشون اومده نیومده، من غیر مستقیم به اصطلاح یک فیدبک، یک واخونی میگرفتم که این مردم عادی این برنامه رو اینجوری دیدن. در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران این گروه روشن فکر تحصیل کرده خارجی که در همه دنیا یه مشکلاتی هم با خودشون دارن، اینها که منم جز اونها دیگه شده بودم و هستم، ما نمیتونستیم بفهمیم که این چیزی که در نظر ما احتمالاً یه خود امولی داره میاد، که خیلی گفته میشود این طور دویدون، این شاید برای مردم عادی که این برنامه رو بینن امولی نیست، این هم پیام نشون میده که آقا داره فلان نیروگاه برق اونجا ساخته میشه، این آقایی و خانمی که در این شورای برنامه نشستن به این نظر میدن، این یه چیزای عجیب و غریبی میخواد که این مسئلهش نیست، برای اون مهم نیست که این پایگاه برق اصلا خودش در ساخت و یه کار دیگری بود و شدم قبول داشت و همیکر داره پیش میره. آگاه نبود که این مرد و زن متوسط الحال ایرانی این پیام رو چگونه درک میکنه. یه مقدار که جلوی این برنامه گرفته شد به خاطر این بود که از مدیر عامل سازمان گرفته به پایین، این برنامه رو نمیپسندیدن، خیال میکنن که اینا پیام اونجوری نمیده، بلکه تبلیغات خشک بی‌معنیه برای دولت که اینجوری نیست مثلا. یه مقدارم حالت این بود مثل این که سازمان یه نوع رقابتی داشت که بی خود کرده شهرداری حرفا رو میزنه. حالا اینا رو من نمیدونم از کجا بود، آیا با شهردار ما بد بودیم یا چون میشنیدیم که مردم این شهردار بدشون میاد پس ما دستگاه خودمون کاری هم میشنیدم در سازمان آلوده به این نکنه که از کار شهردار تهران دفاع بکنه، چون مردم همه دارن به این بد میگن ما دیگه خودمون قاطی این کارو کنیم. اینا قراقاتی با هم دیگه شروع کسی سر در نمیومد، میمد تا یه جایی میرسید که یه مسئله مطرح میشد، مثلا میمدن 50مین سال سلطنت خاندان پهلوی میخواستن برنامه سازی کنن، این دیگه از اونایی نبود که شما به دلیل اینکه برنامه عمالی یا خوبه بده بتونید تعطیلش بکنید، یعنی دیگه هر شب مثلا یه رو دادن به این کار میدید این برنامه ده. همون آدمایی که برنامه های دیگه شون قبول نداشتن ولی چون یک وظیفه بود، چون یه خطراتی به دنبالش بود که اگر قطعش میکردی میافتاد به دست یه مش آدمای خیلی عادی به یک برنامه بسیار بد بی معنی که به قول بسیاری از کسان که تلفن میکردن با آدمای علاقمند که آقا اینا شما پخش نکنین بهتره، خانواده طلبی سنگین تری تا اینجا شما پخش میکنید، یه مش آدمی که برای انجام وظیفه کردن شب 10 دقیقه برنامه رو پشت خبر بذارن، یه چیزایی در اونجا میگذاشتن که به هیچون اینو نمیخوام بگم عمدی بوده ها، این گرفتاری بود که این سازمان با کارمنداش نتوانست بود راهی برای این کار پیدا کنه. دوم این بود که نمیدونست مردم عادی رو از طریق این وسیله چگونه میشد متقاعد کرد، چون این آدم های برنامه ساز به تصمیم گیرها از اون مردم نبودن که بتونن پیام رو بررسی بکنن. و سومش هم اون حقیقت که اول گفتم واقعا سخته پیشرفت رو با این وسایل نشون دادن، خیلی مشکل تره، بی نهایت مشکل تره تا انتقاد کردن. و الان شما در همین تلویزیون آمریکا و هر کشور دیگه نگاه کنید، برنامه‌ای که پرتماشاییه در اینجا از برنامه جدی همیشه این 60 مینیتس اول دیگه، چرا؟ بلکه برنامه‌ای که انتقاد میکنه، سیخ میزنه، چیزای بد نشون میده. یه برنامه مثلا در تلویزیون آمریکا نمیبینم که این برنامه نشون بده که در این منطقه کار هنری چی میشه، دانشگاه چیکار میکنن، موشک‌ها چطوری میسازن. طبیعت این میدیم با آدمای توش کار میکنن یه مقداری رفته رو مایه معذرت میخوام و بدبختانه ما تو این کاریم تخریب تا سازندگی و ما هم گرفتار این کار از نظر فلسفی بودیم. یه مقدارم این رو مسئله که عرض کردم درش بود. اما ممکنه بگید که رژیم فعلی ایران که من این زیاد میشنوم که اینا در کارشون در اون محدوده که کار میکنن موفق تر هستن تو ما، من اعتقاد دارم بله، رادیو اینا که من میتونم گوش بدم در خارج چرا که اینا فلسفه کارشون بر اساس اونجا هست، اون خط براشون مشخصه. از این خط هیچ کسی به خودش اجازه نمیدن، تو مأمور سانسور هم اگه نگذارن، این خط مشخصه از نظر مذهبی یا این نوع مذهبی یا قشریونی که سر کار هستن راجع به این مسائل یه نوع قضاوت هایی داره که همه میدونن. زن باید حجاب داشته باشه، مشروب نباید بخورن، رقص نباید باشه، دامن کوتاه اصلا زن بی حجاب نباید نشون داد، خواننده زن در رادیو تلویزیون نباید باشه، چیزی که دیگه. وقتی شما یه همچین خط مشخصی داری کسی توش اشتباه نمیکنه، تو هم خط میره پیش خدمت ادارات که از اینا رو ببینیم میتونه بگه نباید باشه. اما یه سازمانی مثل رادیو تلویزیون ملی ایران در اون زمان که بعید من بعضی جاش هم اشتباه بود که مثلا همه کار بکنه، یعنی برنامه تلویزیونی که میومد مراسم عزاداری در مسجد سپهسالار که شاه مملکت هست در اونجا پخش میکنه، شب هم میخواد تو خبرش این کارو بکنه، بعد یه فیلم هم که آخر شب نشون میده که اگر اینو شما بگیریم شب پخشش نکنیم روشن فکران تلویزیون ایراد بهتون میگیرن که آقای حرفا چیه، فیلم مستندی که لئوناردو داوینچی نقاشی هاشه چیه که میکشینه که اعتبارا چهار تا پرپاچه لختن توش بود که اینا اتفاق افتاده. یه همچین دایورسیتی، یک همچین تفاوت عقیده، یه چنین برنامه هایی که همه طبقات چرا خودشون چیزی ببینن، عاقبتش چیزی در میاد که اون خط توش نیست دیگه. و ما در ایران شد اشتباهمون این بود که ما در جامعه که زندگی میکردیم و مدیران برنامه، برنامه سازها و مدیران سازمان اعتقاد به این بود که این جامعه توش همه جور آدم هست، چپ هست، راست هست، معتقد هست، بی اعتقاد هست، انقلابی هست، محافظه‌کار هست، با توی تلویزیون هر کسی برای خودش یه چیزی که مورد علاقه‌اش پیدا بکنه. این گفتنش قشنگه، خیلی هم حرف روشن فکرانه یه، ولی نمیشه عزیز من این کار کرد. شما نمیتونی یک وسیله‌ای بسازی که هم رو زمین را بره، هم دولت دوچرخه داشته باشه، هم با آسمون بره، هم رو دریا بره، شاید یه روزی بسازن. وقتی یه چنین چیزی درست کردی، این نمیدونی اسمش چی بذاری، این با تو خیابون برونش، رو آسمون برونش، رو دریا. ما یه همچین فرمی پیدا کرده بودیم که بعضی تلویزیون‌های اروپایی، مثلا تلویزیون فرانسه با همون مشکلاتی که داره، آخرش هم 3-4 تا برنامه درست کرده، مثلا همچین کوشش‌هایی می‌کنه که هر کسی تو یه چیزی برای خودش پیدا کنه. آمریکا حالا اومده تلویزیون چیکار کرده؟ در حد متوسط گوش و فهم مردم اون چیزی که دلشون میخواد بهشون میده، هیچ نوع رسالتی به خودش قائل نیست. ولی وقتی تو میگی من رسالت دارم، و شما رسالت کی داری؟ پس برای کارگر داری، برای روشنفکر داری، برای وزیر داری، برای پیشخدمت اداره داری، اون نمیشه. چون سردرگم میشی اگه میخوای این کار بکنی، باید فراشی هم داشته باشه که برنامه ساز باشه، کارگری داشته باشه که با اون روحیه و با اون معیارها بتونه برنامه بسازه، نه یه مش آدم خارج تحصیل کرده در یه سوسیته مخصوصی اصلا نمیفهمه که پایین شهر تهران این چه جور آدمی هست، از چه خوشش میاد. و از اون برنامه‌ای که ما سابقهش داشتم در تلویزیون ایران میساختیم میذاشتیم، هر موقع از این بود مورد تمسخر قرار میگیره. که اوایلی که من دست از این کار داشتم، اوایل کارم سال اول، دیدم که خب معاون سازمان بودم، بهم نمیگفتن، ولی همترازا و بقیه‌مون طوری میگفتن که کارای عمولی اینا چیه، اینا که فیلم فارسی از این کارا مثلا میکنه، خودم دوست دارم فیلم‌ها رو میشتم و دنبالش نمیره، واسه همین گفتم شو درست میگن اینا. یعنی تو دلت میخواد اون چیزی که در یک سوسیته خاص هستی ببینی. به یه مقدار من حس اینه، فقط به عنوان یک حقیقت نمیدونم، یه واقعیت حس میکنم که مدیر عامل سازمان راجع به برنامه‌های غیر سیاسی تلویزیون، رادیو تلویزیون دقیقاً غیر سیاسی بودن، برنامه‌های هنری فرهنگیش در یک جامعه کوچک خاصی یک ارتباطی داشت که من نمی‌دونم این در دربار ایران بوده، در یه طبقه روشنفکر انتخاب شده دوستا بودن، اینها دقیقاً بی‌نهایت مؤثر بودن در روحیه آقای قطبی. یعنی اگر یک کدوم از این گروه‌ها و این افرادی که ایشون بهش اعتقاد داشت از فلان برنامه خوشش نمی‌آمد، ایشون کاملا در رفتارش روز بعد نسبت به این برنامه کاملا محسوس بود. در حالی که شما در زمانی که اونجا بودید این برنامه رو می‌دیدید، ما گاهی می‌دیدم که نظر خاصی نداره و خیلی هم دموکرات، خوب این برنامه رو اینجور ساختم برای اینا. اما یک آدمایی بودن که این آدما یه چیزایی می‌گفتن که نشان این بود که شما که مثلا درس خوندی، شما که در این جامعه هستی، ما که هستیم، آیا دون شأن شما نیست مثلا چنین برنامه‌ای از تلویزیون پخش می‌کنید؟ در اینکه این همون برنامه‌ای بود که ممکن طبقات پایین تنها رای بود که می‌تونست با اینا ارتباط برقرار کنه. این من فقط حسی میگم، احساسی که شخص رضای قطبی یک آدمایی روش که چنین اثراتی میذاشن که من نمیدونم یک کیان، و بی نهایت اونا رو قبول داشت، شاید جواب اونا رو به ظاهر میداد که شما بی خود میگید، ولی در عمل میومد این برنامه رو جلوش میگیره. برنامه روز صبح جمعه رادیو، من یادم از شبکه اول که بی نهایت بین مردم محبوبیت پیدا کرده بود وقتی وجود آمد که MC های مختلف اجراش میکردن این آخری ها، و واقعا مردم سر دست بهش میکستن. خب تمام اختیارات مدیر شبکه که این درست کرده بود داده شده بود، قانون هم همه چی از خودش مسئوله، ولی خب من میدونم روحیه ایشون به صورتی بود که اینه به عنوان یک کار به اصطلاح بازاری عمالی تهی شهری اینقدر نیش و نوش زد که بالاخره مدیر اون برنامه این برنامه رو تعطیل کرد، اون MCR هم رو برین دنبال کارتون. این یه همچه حالتی هم بود. حالا نمیخوام همه گناه بگم به گردن قطبی ها، ما اسیر جامعه گروه کوچولو اون سوسیتی بودیم که با اونها رفت آمد میکردیم، با اونها حرف میزدیم و این پوست توش گیر کرده بودیم. سخت بود در بیان ببینیم مردم واقعی از چه جور چیزی خوششون میاد و اگر این خوششون میاد بی خود کرده خوششون آمده، ما باید سطح فکر اینا رو به یک جایی برسونیم که اینا رو خوششون بیاد. چیکار بکنیم پس اینا بهشون بگیم مثلا مردم اینا رو گوش نمیده و تماشا نمیگه؟
قدرت و حدود دخالت مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در امور خبری و سیاسی چقدر بود؟
ابتدای کار در سال اول دوم بی نهایت زیاد و حتی یک معاون سیاسی که به دفعه اول برای سازمان گذاشته شد آزمون که معاون سازمان امنیت بود اونجا مأمور شد در اونجا کار بکنه، نمیدونم چطوری شد بخواه آمده شما اونجا و برای همین کار آمده بود و دستوراتی راجع به برنامه میداد، میدونم که شخص رضای قطبی دقیقا اون چرا که ایشون گفت بود پخش نباید بشه به خبر خود میگو بیارن اونجا میگو همین هم بخونید و تو میدونم نمیگم همیشه لج میکرد ولی در این حال یعنی با تمام قدرت میستاد اونجا خبر شعار در میاره اول میذاش هشتون میگو اونجا باید پخش بشه تختی نمیدونم یه خودکشی کرده یا کشتنش یا مرده راجبی میگو باید بگیم مردم بدونن، اونا میگفتن نباید این را بگیم، جنجال ها با پا میکرد و دستور میداد که باید خودش مینشستیشون در اتاق کنترل که این پخش بشه که سر سیمه اون معاون سیاسی میداد که آقا چی شد این میخواست بگیر اونو بگیر وقتی آقا قطبی رو میداد سرش میداخت میرفت بیرون و هم دارم استفاده داد رفت بیناید. یواش یواش چون با این شکل های قطبی رو برو شد با مسئله، یعنی به جایی که اونجایی که این دستورات میدادن این نظرات داشتن با اونها بشینه حل بکنه و متقاعد بکنه با عمال اونها شروع کرد به جنگیدن، به جایی رسید که به عقیده من قضاوت شخصی منه که قطبی به قول آمریکایی‌ها گبر کرد، ول کرد، رهاش کرد، گفت که این باشه به دست اون کسانی که اینجوری میخواد خودتون برید کار کنید و عملا اینطوری شد. با اینکه شورای خبر که من توش هیچ وقت نبودم صحبت تشکیل میشده، ایشون میرفته صحبت میکرده نظراتی میداده، ولی عملا امور سیاسی و خبری سازمان در دست همون کسانی اداره میشد که قطبی یک روزگاری با اون نوع افکار مبارزه میکرد و بالاخره دیگه ولش کرد اصلا.
کیا بودن؟
معاون سیاسی سازمان مرحوم جعفریان بود که اونم بیچاره شخصی بود که هزار یک گرفتاری داشت، همون مسئول قدرت قطبی رو نمیتونست داشته باشه که به جنگ با اون عوامل، خودش هم ارتباط داشت با اون ها طبیعتا، آدمی بود که آسیب پذیر بود به دلیل سوابق سیاسی زندگیش، افراد دیگری مثل مرحوم پرویزی نیکخواه که این آدم باز با سوابق سیاسی داشت، شاید من و شما که نبودیم برای اون سخت این کار، وقتی شما یک افکار چپی داشته باشی به گرفتار زندان بشی بعد مخشوده بشی بعد بیایی همکاری رو شروع بکنی به عنوان یک انسان، همیشه این آگاهی در باطنت هست که اگر من در اینجا مثلا خبر شکار بالازت شاپور عقل و رضا که اصلا خبر نیست نباید پخش بشه اول نگذارم، بیان بگن این فیلش یاد هندوستان کرده، این یه زمانی توده‌ای بوده، چیکار میکنم؟ چی رو اذیت میکنم؟ بزنم اول میذارمش. دیگه نمیتونی خیلی حرفه‌ای عمل بکنی و بی‌ایستی از خود دفاع بکنی. ما در قسمت خبر و امور سیاسی افراد تصمیم گیرمون آدم‌هایی بودن اسیر سوابق زندگی خودشون، به اصطلاح اینا آدم‌های کپتیوی بودن که با کمال حسن نیت با کمال صمیمیتی که من معتقدم برای سازمان کار میکردن و واقعا کسی بهشون عمال یه دستگاه دیگری نبودن، اینها هیچ کدوم عامل ساواک نبودن، ارتباط در گذشته داشتن وقتا باید تلفن میشود و میگفتن، اما این در کل مملکت اینجوری بود که یک شایعه‌ای بود که حقیقت داشت که شما اگر چهار تا پرونده توی ساواک یا قدیما میگفتن تو کلانتری نداشته باشه یه شغل حساسی بهت نمیدن، برای اینکه یه روزی دست از پا خطا کردی یه خط میتونه بگیره، نمیدونم چه راسته حد داره، ولی من احساس میکردم که یه چنین آدم هایی که با کمال سواد بالا، حسن نیت و صداقت یک چنین نقاط ضعفی در زندگی سیاسی گذشتشون داشتن بیشتر مطلوب دستگاه سیاسی مملکت بود که تصمیم گیر باشن تا اون کسانی که یه همچیزی رو ندارن به احتمالا میتونن دفاع کنن از خودشون. قسمت سیاسی سازمان رادیو تلویزیون هم اسیر همین مسئله بود.
با تمام قدرتی که مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون داشت برای خودش متصور بود و تمام وابستگی هایی که داشت به مقام رهبری مملکت. آیا هیچ وقت تصمیم گرفت که این آدم ها و این عوامل رو عوض بکنه؟
نمیدونم که آیا ایشون تصمیم گرفت این کار بکنه یا نکنه. شاید در یک مورد من احساس بکنم که به دلیل این که شاید یکی از همین افرادی رو که در خود سازمان هست به احتمالاً کوشش بر این میشد که در مقام تصمیم گیری بنشیند و ایشون این کار نمیکرد، وقتی دید که یه آدمی گردن کلفت‌تر از اون از بیرون بدون آشنایی با یه مقام شناخته شده بهش تحمیل شد و با اون چه گرفتاریایی داره، و عقیده شخص من که در اون زمان کاملا نظارت میکردم از نزدیک میدیدم این مساله، احساس میکنم که مدیر عامل سازمان گفت که بهتر است همون کسی که خودم استخدامش کردم رو کارمند خودمونه بذارم سر این کار که اقلا حرفاش با من بزنه تا اینکه یکی دیگه از بیرون بمیدن. بیش از این خیال نمیکنم میتونست کاری کنه، و به خصوص که در سالهای آخر اون چی که بعدا شنیدیم به خودشون گفت ارتباط ایشون با مقام رهبری مملکت قطع بود، روی سیاحت هایی شده بود و همین چغلی هایی که از ایشون کرده بودن و بارها ایشون پانهای مثبت و قاطعی از شخص اول مملکت گرفته بود که با اون تونسته بود کارش پیش ببره، چه از لحاظ بودجه چه از نظر ساواک، آخریا که این پرونده های قطور شده بود و هیچ شواهدی نشون داده بودن که آه این مرد داره اشتباه میکنه، ایشون اون چرا که شنیدم شاید در یک سال تمام حتی یک بار نتونسته بود رهبر مملکت ایشون ببینه.
آقای دکتر محمودی، به جز اولویت هایی که گاه و بیگاه در برنامه های کشور پیش می آمد و طبیعتاً سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران هم متأثر بود از این تغییر اولویت ها و درجه تغییر اهداف که به نظر می رسید به یک بلبشو میخوام بگم شباهت پیدا میکرد انجام کارها و برنامه ها که ذکرش آمد و شد، بدون شک سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران همونطور که من و شاید همه مردم ایران شاهدش بودن کارهای مثبتی هم انجام داده که حتما داده. کمی هم راجع به اون مسئله خواهش میکنم صحبت کنیم.
متشکرم آقای نیکزاد. در این که تا به حال نپرداختیم به این قسمت این بود که خب یه قسمت هایی از تاریخ نگفته این مملکت، اون قسمت کوچیکی که مربوط به کار ما میشه بگیم به اون روش تاکید کردم. من در این است که پیشرفت های این سازمان، گسترش فنی، گسترش شبکه، برنامه ها، ساعت کار، تعدد رادیوها و تلویزیون ها، شبکه های تلویزیون رادیویی AM، موج کوتاه قوی که امروز هم شاهدش هستیم در دنیا، FM ها، تلویزیون رنگی، همه اینها کارهایی بود که در این مدت کوتاه انجام شد و به دلیل اینکه اینا در نشریات سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مجلات و مطبوعات در اون زمان بوده و امیدواریم که اونقدر انصاف باشه که اینها رو رژیم موجود از بین نبرده باشه، ولی خب در خارج هم وجود داره، کمتر گفتم و ارقام آمار نمیدم برای که اسناد مدارکی موجود هست که میتوانن بنا مراجعه بکنن و کاملا تاریخچه گسترش فیزیکی این سازمان ببینم. بدون شک سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران علی رغم مسائل پشت پرده و مشکلاتی که سوالا در اون زمینه بود گفتیم، یکی از رادیو تلویزیون های موفق و پیشروی منطقه بود. از نظر فنی که شکی نیست، با وضع جغرافیایی مملکت کار بسیار مشکلی بود، حتی نظیر ما میگن استرالیا و کانادا از نظر سطح و کوهستانی و اینا هستن که ما به نسبت خودمون با اینکه بسیار دیر شروع کردیم موفق تر از اونها بودیم. میگن اینا اسنادش وجود داره و هر کسی واقعا هر فرد بی‌طرفی، هر فردی که حتی اگر غرضی هم داشته باشه در راه غلط اینا رو بخونه نمیتواند منکر این پیشرفت‌ها بشه، به صورتی که حتی رژیم حاکم بر ایران امروز حد اکثر استفاده رو داره از همون وسایلی میکند که به اون شکل گذاشته شده و امروز صدای اونها به همه دنیا میرسه، یا در اوایل کار این شورش و انقلاب و مملکت چهره مسئولین شما میدید که با ماهواره به همه دنیا زمان گرانبهاگیری و غیره همشه دیده میشود. اینا تمام ممکنه بهره برداری ازش 100% باش مخالف هستیم به این صورت، اما حاصل زحماتی است که کسانی که در اونجا مثلا مدیر عامل سازمان و قسمت فنی کشید، از نظر برنامه‌ای به همین صورت، از نظر روابط بین‌المللی دستگاه رادیو تلویزیون ملی ایران یکی از مهره‌ها و چهره‌های بسیار بسیار اصلی اتحادیه‌های رادیو تلویزیونی جهان بود که عضویت در اکثر اونها داشت، پیشنهادات زیادی می‌کرد که تصویب می‌شد و دنبالش می‌گرفتند، مسئله تبادل خبر، مسئله ایجاد فستیوال فیلمسازان جوان آسیا که برای تمام آسیا کار جالبی بود، مسئله کمک‌هایی که سازمان برای ایجاد مرکز آموزش منطقه آسیا در کوالالامپور انجام داد که هنوز وجود داره و تنها مرکز آموزشی تربیت کارگردان و تهیه کننده است که تا استاد و معلم در اونجا می‌فرستادیم و کمک‌های مالی و فنی که بهشون کردیم، عضویت در اتحادیه اروپایی EBU که قدیمترین اتحادیه رادیو تلویزیونی است در 1967 انجام شد که در اونجا برای اولین بار مهندس فریدون مکانیک و بنده شرکت کردیم و عضویت خودمون به عنوان عضو وابسته، چون در منطقه اروپا نبودیم عضو اکتیو نمیتونستیم باشیم عضو اصلی، و برای نقش حساسی بازی میکردیم که به گفته خود اونها نقش ما از بعضی از اعضای اصلی خیلی بیشتر بود و خیلی هم بهره بردیم از تجربیاتون در کار فنی. در اتحادیه آسیا که دیرتر ما عضو شدیم 1969 تلویزیون عضو شد، ولی رادیو سال قبل عضو بود و سال اول یادم است به اتفاق آقای شهباز و خانم پروانه سمیعی ما از تلویزیون و ایشون از رادیو آقای شهباز شرکت کردن، خیلی زود ما تونستیم جای خودمون رو باز بکنیم و همیشه هیئت‌های ما در گروه‌های برنامه‌ای فنی موثر بودن. دو سال بعد خود من به دلیل اینکه نماینده سازمان رادیو تلویزیون بودم، شاید نه به خاطر شخص خود من، به ریاست کمیته برنامه این اتحادیه برای دو دوره انتخاب شدم. مهندسین ما مثل مهندس فدمی مدیر کمیته برنامه اونجا بود، کارشناسای ما به کشور مختلف کمک میکردم، برای ایجاد تلویزیون افغانستان تلویزیون ملی ایران کمک کرد، کارمنداش تربیت کرد، برای همینطور کشور عمان این کار انجام شد، برای یمن شمالی به همین ترتیب، و بسیاری از کارشناس‌های ما در سمینارها و مجامع بین‌المللی در هر جای شرکت می‌کردن و واقعا یک گروه متخصص کارشناس خوبی همیشه نماینده خوب این سازمان در تمام مجامع بودن که تمام نشریات و نوشته‌ها و دستور جلسه‌ها و صورت جلسه‌های این اتحادیه‌ها حکایت از این می‌کند که چه نقش مؤثری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در این کارها انجام می‌داد و بی نهایت موفق بود. برگزاری نهمین اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون آسیا در ایران یکی از خاطر انگیزترین و موفق‌ترین دوره های تاریخ اتحادیه رادیو تلویزیون آسیا است. انتخاب چین به عنوان عضو اصلی به جای تایوان که مصادف بود با رأی سازمان ملل متحد از کاری بود که در تهران انجام شد. این است که اگر بخوایم به این مسائل و این پیشرفت‌ها بپردازیم، واقعا خب چون من کارمند رو سازمان هستم تعریف از خود نباشه و چون میگم اسناد و شواهدش به زبان فارسی، به زبان خارجه مثلا انگلیسی و فرانسه که در این اتحادیه هست کسی مراجعه بکنه میفهمه که مقام و نقش سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در این مجامع و کارهای وابسته به اون، من در صورت گفتم تبادل اخبار، فستیوال‌ها، برنامه‌سازی‌ها، پریژونس در آلمان که سال در میون یک سال در میون تشکیل میشه، چه نقش موثری داشتیم که در برنامه کودکان اونجا عرضه میشد، کارشناسانی که در اونجا صحبت میکردن، در مجامع بین‌المللی فنی مسائل ماهواره ها، افرادی مثل هاکوپیان که یک کارشناس خوبی بود و شرکت در اونجا میکرد، هیچ کدوم از اینا رو خیال نمیکنم، نه ما نه ملت ایران و یا هیچ رادیو تلویزیون دیگری که این ارتباطات رو داشت با ما بتونه فراموش بکنه. و حتما جای نمایندگان ایران این روزهایی که سازمان فعلی تا اونجا که من میدونم دیگه اگر عضوم هست ولی حضور مؤثری نداره در هیچ کدوم از اینا بتونم فراموش کنم.
متشکرم. تاریخ نه چندان طولانی رادیو تلویزیون در ایران چند مرحله حساس و مهم داره که یکی از اونها ادغام تلویزیون ملی، که یکی از اونها ادغام تلویزیون ایران در سازمان رادیو تلویزیون ملیه، یکی دیگه ادغام رادیوست در این سازمان که معمولا سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود آمد، و شاید یکی دیگه به عهده گرفتن برنامه های رادیو تلویزیونی آمریکا یا نیروی نظامی آمریکا در ایران باشه. خواهش میکنم راجع به این چند مطلب هم توضیحاتی بدید.
راجع به ادغام یا خرید تلویزیون ایران، قبلا اشاره کردم که دولت حتی قبل از پیدایش تلویزیون ایران، تلویزیون ملی ایران، کوشش شد که این دستگاه دولت بگیره یا بخردش، که خب چندین انجام نشد به دلایلی که گفتیم. دو سال بعد از پیدایش تلویزیون ملی ایران، بدون اینکه واقعا جز برنامه های کار مدیر عامل سازمان باشه، ولی چون من در جریان این کار در گذشته وقتی که در اون تلویزیون بودم حس میکردم که یه همچی کاری خواهد شد، و بالاخره این دستور از بالا تا اونجایی که من میدونم با آقای قطبی گفتم و از طرف شخص اول مملکتی بهش گزارش داده شده بود یا وقتش رسیده بود، دستور داده میشود که مقدمات این ادغام رو فراهم بشه. وزیر اطلاعات وقت در اون زمان که عملا انجام شد آقای جواد منصور بود، و یادم میاد که در این کار آقای قطبی خیلی شاعر نبود و شاید کوشش هایی میکرد که بهتر باشه دو تا تلویزیون، دو تا سیستم در مملکت باشه، به خصوص اینکه روی رقابتی که پیش آمده بود، اون تلویزیون هم اگر کمتر قدیم خرج میکردن یا با مسائل آشنا نبودن، واقعا تلویزیونی شده بود که میتونست پا با پا بیاد و بسیار مردم علاقمند بهش بودن. با همه تعللی که از طرف من میدونم شخص قطبی در اون زمان برای این کار انجام شد، ولی دستور صحیح داده شد که اگر نمیتونید شما بکنید، مثلا وزارت اطلاعات این کار رو کنه، و این کار به هر صورت انجام شد پیش از این که شرایط قانونی کار یا عملا کار خرید و فروش با مذاکراتی که با صاحبون آقای ثابت شده بود و نتیجه نگرفته بود انجام بشه، عملا این تلویزیون در اختیار سازمان تلویزیون ایران قرار گرفت.
میدونید چه تاریخی بود؟
تاریخ 1968 اگر اشتباه نکنم، از نظر این تاریخش اون تاریخ میدونم، حالا باید برگردیم به چیز تاریخ خودمون. و به این صورت اون خود تلویزیون تهران و شعبه اون در آبادان و یه دستگاه ریلی که در اهواز بود، اینها در اختیار تلویزیون ملی ایران قرار گرفت. کارمندها اونا به همون صورتی که بودن مورد قبول واقع شدن، غیر از تعدادی که خودشون نخواستن همکاری بکنن، و عملا این برنامه به عنوان برنامه دوم تلویزیون ملی ایران شناخته شد. و کاری که انجام شد، تعدادی از اون برنامه و برنامه‌هایی که جنبه به اصطلاح سبکتر و عامه‌پسندتر بود در کانال 7 که اون زمان تلویزیون ملی ایران روش برنامه پخش می‌کرد موند، و اون کانال 3 و همزمان با اون که بعداً کانال 9 شد، برنامه‌های سنگین‌تر اون گذاشته شد و اون برنامه دو نقش برنامه دوم بازی کرد. این البته مسئله اون رو یکی داستان نمیام راجع به تاریخ ها رو باید باید چیده کرد، ولی مسئله عملی خرید و معامله کار مدت ها طول کشید، بود یک سال طول کشید تا اینکه بالاخره توافقی بین وزارت پست تلگراف و وزارت دارایی و سازمان رادیو تلویزیون و نخست وزیر و کمیته که مسئول این کار بود وزارت دارایی با آقای ثابت به عمل آمد که پرداخت و قیمت افته نه به مبلغی ایشون میخواست، ولی واقعا مبلغ اون وسایل و کارا که در اختیار گرفت قیمتش همون بود، ولی خب عدم و نفع و نمیدونم اینجور چیزا که درش نبود، این کار انجام شد و کارمندای اون سازمان هم ادغام شدن و این کار انجام شد. یه مقدار مشکلاتی ایجاد کرد، اون مشکل این بود که خب چون دستگاه کوچکتری بود، تعداد کارمندا کمتر بودن، و اون دستگاه بود که به این دستگاه، یعنی تلویزیون ایران بود که به تلویزیون ملی ایران واگذار شد، یک مقدار از نظر کارمندا، با اینکه خود بنده زمانی با اونا کار میکردم و نهایت کوشش میکردیم که حالتی پیش نیاد که یک گروهی برای یک گروهی مسلط شدن، ولی روی روحی و اخلاق فردی یه همچین حالتی پیش آمد که کارمندهایی که از اون سازمان که اغلبشون متخصصین و آدم های کاری خوبی بودن این احساس میکردن که اینا به سرای آدم هایی مثلا دست دومی هستن، ولی خیلی زود بعد از یکی دو سالی کار کردن راه خودشون رو پیدا کردن و بعد از واقعا دو سالی تقریبا کارهای خیلی حساسی به عهده همون کسانی واگذار شد که از اون تلویزیون اومده بودن این برقرار شد. این مرد داستان این ادغام این تلویزیون.
اما داستان ادغام رادیو قلیه که این کار عظیمتریست به نظر بنده، که اون یک دستگاه خصوصی بود به صاحبش دستور دادن که دستگاه باید بفروشی، باید واگذار بکنی به دولت و راهی هم جزی نداشت. ولی در داخل دولت این اتفاق افتادن، یک دستگاهی که از ابتدا اداره کل تبلیغات که بنیانش رو گذاشته بود و بعدش وزارت اطلاعات شد که همیشه احساس مالکیت و پدری و نمیدانم سرپرستی نسبت به یک دستگاهی میکرد، من فکر نمی کنم این به این آسانی ها انجام گرفت.
کاملا درسته. ببینید مسئله اون دومی اتفاقا در حالی که این کار دومی خیلی طبیعی تر هست مشکلاتش بیشتر بود. وقتی در یه مملکتی که بودجه دولتی یا مملکتی صرف میشه و همه متعلقن، این که یه رادیو متعلق یه دستگاه دیگه باشه، تلویزیونی دستگاه دیگه باشه، اصلا منطقی نیست. و اگر که خاطرتون باشه عرض کردم که حتی این تلویزیون ملی رو جزء تمام تشکیلات و قانون قرار بود که وزارت اطلاعات همراه کار رادیوش بسازه و به وجود بیاره، به دلیل اینکه گوینده ها، هنرمند ها، خبرگزاری پارس، نمیدونم دستگاه صدا، همه اینا چیزای مشترکی هست که با هم میتونن کمک به هم دیگه بکنن و ما سرمایه هنریمون اونقدر زیاد نبود که بتوانیم مثلا تلویزیون برای خودش اصلا با کلی یه نوع کارا رو برای خودش داشته باشه. به همین دلیل سالهای اول کوشش هایی برای تربیت مثلا خواننده موسیقی دانا شد، ولی البته یه مقدارش هم موفق بود، ولی اونقدر اینجور سرمایه‌مون نداشتیم که بتونیم تقسیمشون کنیم بین دو تا دستگاهی که هر دوام بودجه عمومی مملکت تامینشون میکنه. این خیلی طبیعی بود که اینا باید بشن. اما مسئله این است که آیا این تلویزیونی که به صورت یک طرح سازمان برنامه با یک اسمش هنوز بود، مدیر عامل هم داشت، اسمش سرپرست بود مثلا آقای قطبی در اونجا، و یک محلی هم از تشکیلات مملکت هنوز درست مشخص نبود در کجا قرار میگیره، خب خیلی طبیعی بود که این حالی که وجود اومده این بره با رادیو بره اونجا. اما چون این تلویزیون بزرگتر شده بود و جاش فرق داشت و وزارت اطلاعات غیر از اینکه رادیو رو داشت، اگرچه کار اصلیش رادیو بود ولی قسمت‌های دیگری هم به خودش داشت که مربوط به مطبوعات بود، نه مربوط به جلب سیاحان، از این کارا باش شده بود وزارت اطلاعات، اینه که وقتی این ادغام به وجود آمد که هم نیازش بود و هم طبیعی بود که این کار بشه، فقط به عنوان یک تاسک فورس، به عنوان یک وظیفه مشخصی که به یک گروهی شخصی داده میشه که آقا اینو به وجود بیار، واقعا تلویزیون به وجود آمده بود، این کار میبایست بشه. منتها خب عملا صورتی شد که چون مدیر عامل این دستگاه سرپرست این دستگاه، مدیر عامل اون دستگاه انتخاب شد و تلویزیون هم بالاخره یه دستگاه مدرن‌تری بود و عجیب اینه که با که عمر کوتاهی داشت کارمنداش بیشتر از اونها بودن، با که شعب رادیو در شهرستان بیشتر بود، اینجور شد که این رادیوس که از جدا شد از وزارت اطلاعات و داده شد به تلویزیون، اولا اینطوری شد چون از وزارت اطلاعات جدا شد. اگر رادیو به عنوان یه تشکیلات مستقلی قبل از وزارت اطلاعات خودش اداره کل انتشار و تبلیغات بود به اون صورت وجود می‌داشت، واقعا اسمش میشد گفت که ادغام رادیو تلویزیون در هم دیگه، هر کسی باشه رئیسش. اما چون این رفتون تو شکم وزارتخونه ای و از اون وزارتخونه جدا شد، از وزیر گرفته شد و یه مدیر عامل داده شد، طبیعتا اینجوری شد که رادیو داده شد به تلویزیون. با تمام کوششی که مدیر عامل آقای قطبی در اون زمان به دستوراتی که داد به همه که تجربه تلویزیون ایران سعی کنیم تکرار نشه، اینا خیال نکنند که یک گروهی اومدن اینا رو گرفتن و با اینها به عنوان شهروندان درجه دو رفتار میشه، ایرونی هستیم و هموطنیمون، باید اینا رو بگیم. اینجوری شد، یعنی عملا اتفاقی که افتاد این رادیویی که بسیار افراد مؤمن زحمت کش داشت، به دلیلی که اولا اکثریت تحصیلات رادیو پایین‌تر از تلویزیون ها بود، تلویزیون جالب‌تر بود، جاش بهتر بود، رئیس این شده بود، رئیس هر دوتا، نمیدونم اون معاونین و مدیر کلهایی که در اونجا بودن رفتن تو وزارت اطلاعات موندن، فقط یه مدیر کلی همراه اون رادیو آمد که اونم خیلی صلاحیت زیادی نداشت رو در کنار. اولا طوری شد که تلویزیون رادیو رو گرفته و این یکی از مشکلاتی بود که از نظر کار و بالاخره اینکه بجوشه این سازمان با هم، حتی تا سالهای آخری که همون سال 1378 که من ایران بودم، هنوز این احساس جدایی کارمندا، اینی که اینا رادیویی هستن یا تلویزیونی هستن و از اینا بهتره و از اونا اون شکلی بود در این زمان. ولی برصورت این تصمیمش در چه ساعتی در چه وقت گرفته شد چی بود خیلی طبیعی تر بود، یه کار دولتی بود انجام شد و در ضمن مقدمات نظر قانونی فراهم شد و اون زمان بود که قانون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران از مجلس گذشت و اون اختیاراتی که به این شرکت سهامی دولتی داده شد که قانونش موجود است که من بهش اشاره نمی کنم، با اختیارات خیلی زیاد از نظر مالی، از نظر استخدامی، معافیت از بسیاری از مقررات استخدامی مالی کشور، اینا چیزایی بود که در این زمان وجود داشت. قبلا تلویزیون ملی ایران چنین مقرراتی نداشت. اون وقت در اینجوری گروه عظیمی خب از رادیو و شهرستان‌ها وارد شدن و سازمان رادیو تلویزیون صاحب یه تعدادی از رادیو در شهرستان‌ها شد که در اونجا تلویزیون حتی وجود نداشت دیگه. این نظامات این سازمان در اونجا پیاده بشه، هم فکری‌هایی به وجود بیاد، مشکلاتی برای اینکه مثلا گروهی که برنامه کودک در رادیو می‌سازه، در تلویزیون می‌سازه، چه با چه مشکلات عظیمی رو برو شدیم که هیچ زمان هم حل نشد، چون دو تا وسیله مختلف بود. کوشش برای این می‌شد که مثلا چون برنامه‌های رادیو تلویزیون تقریباً خود همه شبیه به هم دیگه، مثلا این فیلم حالا فقط یه مقدار داشت خبرش مثل همه برنامه کودک، کشاورز، نمی‌دونم زنان، فرهنگی، موسیقی، طبیعی به نظر میشه که باید یه گروهی مسئول این کار باشه برای هر دو تا برنامه بسازه. حالا صاحب دو تا تلویزیون بودیم، حالا صاحب یه رادیو شده بودیم، با اینکه طبیعی است ولی عملا انجام پذیر نبود و حتی در آخر هم اگر یه گروهی وجود آمد که اسمش گروه مثلا برنامه کودک بود، اونهایی که برای رادیو برنامه درست میکردن باز یه افراد مشخصی بودن، اونهایی که برای تلویزیون بودن جدا بودن و تا زمانی که شبکه های رادیو تلویزیونی در سالهای آخر 1977 این وقتا افتادش به وجود آمد، این جدایی ها بیشتر بود. بعد یه خورده داشتن اینا به هم دیگه جوش می‌خوردن به صورت شبکه یک، شبکه دو که ماجراهای دیگه اتفاق افتاد و این داستان رادیو بود. حالا بعد مسئله این که سیاست مثلا تبلیغاتی مملکت باید هماهنگ باشه، نباید استعدادها به هدر بره، رادیو یه عده در اختیار خودش داشته باشه که تلویزیون از اون محروم باشه، بیشتر مثلا موسیقی بود یا مثلا گویندگی، اینا مسائلی بود که ایجاب می‌کرد همچی کاری باشه. میگم با اینکه سر صدای بیشتر این کار به پا کرد، با اینکه از نظر مملکتی همچین تکانی خود که این رادیو جو شده، ولی کاملا طبیعی بود که بس با دو مملکت که کار می‌کنه خب رادیو تلویزیونش با هم همه جای دنیا با هم دیگه.
با تمام اشکالاتی که ممکنه اینجور تغییر و تحولات به جابجایی، تغییر مدیریت، تغییر سازمان با خودش همراه داشته باشه و اینا مسائل ملموسه کسانی است که دست اندر کار هستن. آنهایی که دست اندر کار نیستن شنونده یا بیننده رادیو یا تلویزیون هستن. به نظر شما و یا ارزشیابی شما از برنامه‌های رادیو قبل از ادغام و بعد از ادغام چی؟
یک گفته ای توی تلویزیون در اون زمان رادیو تلویزیون بود که منم میگفتیم که وقتی که این ادغام به وجود آمد، عیوب رادیو و عیوب تلویزیون در همدیگه ادغام شد و کل سازمان صاحب یک عیب بزرگی شد. این به صورت یک واقعا شوخی نبود، یه مقدار حقیقت داشت. واقعا محاسنش بیشتر در ابتدا رو همدیگه اثر گذاشتن. اما مسئله ادغام خیال میکنم باید حق داد که رادیو یه خورده از اون حالت خیلی جدی و گرفته یه دستگاه دولتی با سیستمی که اداره شده بود و این سنت درش مونده بود، یه دستگاهی که شوخی درش نمیشه کرد، شوخی نباید توش کرد جز یه برنامه مثلا روز صبح جمعه که بقیه همه چی خیلی خشک و مقطع و اینطوری باشه، خبر باید به اون صورت باشه، یک مقداری باید حق داد که اثرات یه خود آزادگی ها و یا حتی شلوغی هایی که توی تلویزیون بود در رادیو ظاهر شد و رادیو باید یه لغت خوبی براش پیدا کنیم، یه خورده ریلکس شد، یه خورده از اون حالت گرفتگی و جدی بودن یه خورده خارج شد و یه خورده مثلا بگم به اصطلاح روابط انسانی و رابطه این میدیوم خیلی خشک این وسیله ارتباط رسمی صدای دولتی میتونم بگم که یه مقداری از اون حالت در اومد. در تلویزیون البته خب کمتر، ولی خب تلویزیون یه مقداری توانست استفاده راحت تری بکنه از افراد و استعدادهایی که در رادیو وجود داشت، مثلا در امر موسیقی، مثلا در امر تئاتر، که البته خب قاطع رادیویی بودیم ادار بودم اینا، اونتا خب یه نوع آشفتگی های اداری در داخل بود، ولی از نظر مردم اون چرا که ما داریم و بررسی کردیم و غیره اینجور بود که بهتر شده. یک ایرادی که در همون زمان ما در چون بررسی های اجتماعی و افکار عمومی در وادی بود که با من کار میکردم پیش آمده بود که این اصلا البته این اشتباه رو ما در ادغام اون تلویزیون هم بود رادیو هم که شد با اینکه طبیعی بود مثل اینجور باشه، ولی پیش آمد این بود که تعدد مراجع خبری و دستگاه ها علارغم این که مردم میدونستند، حالا مردم عادی تا یه حدی بقیه حد بیشتر که بالاخره اون تلویزیون این تلویزیون و این رادیو مخالف همدیگه یا مخالف سیاست های دولت نمیان خبرهای گوناگون پخش بکنن، اما هنوز این بود که خبرهای رادیو که گوش میداد ساعت دو ببینیم شب تلویزیون هم چی میگه، چون واقعا یه چیز دیگه هم گاهی میگفت، یا ببینیم اون تلویزیون خبر چطوری میگه. این ادغام شد یه مقدار اون بررسی ما نشون داد که حالا اینا همه رو متعلق به یه جایی میدونه، یه مقدار دیگه مردم اون اشتیاقی رو به این داشتن که حالا ببینیم که رادیو ساعت دو چی میگه، اون حالا خارج شد چون میدونست که همونا مهمش توی تلویزیون هم تو خبر ساعت 8 اش با تصویر هست، یه همچین حالتی به وجود اومد و یواش یواش خب به صورت دیگه در اومد. از نظر نیروی انسانی باید گفت که کارمندای رادیو مردم خیلی جدی بودن، خیلی مردم وظیفه شناسی بودن، اون حالت هنری و شکلی که تلویزیون داشتن نداشتن و نمیخوام بگم که اون خوب بود یا این خوب بود، برای رادیو خیلی مشکل بود که ببینن که این تلویزیون اینجوری دفتر مثلا امضا نمیکنن، برنامه اینجوری میدن، ولی خب رو همدیگه اثر گذاشتن، هر تو وقتی میگفتن ایوای همدیگه گرفتن این بود که یه خود از جور قرقاتی ها شد و خیال میکنم از نظر مردم خیلی راحت تر قبول شد و عجیب این بود که حتی تا سالهای آخر و روزهای آخر راجب این که چرا تلویزیون ثابت یا تلویزیون ایران ره به چه دلیلی گرفتید و باکی کردید و ایراد میگرفتن راجب رادیو مردم حرفی نزدن اینجور وقت، چون میدونستن ما دولت هم باید یکی بشن، اما هنوز حتی امروز شما با بعضی از بازرگان هایی که در همین دوران تبعید خالص برخورد میکنیم مثلا یکی از اشتباهات میدونن که چرا کاری تاجری که داشت یه تلویزیون خوب اداره میکرد این گرفتیم، راجب رادیو هیچ وقت ما هیچی نشنیدن در اینجور کارا.